عوارض و حالات نفسانی که اون ماورا از قبیل بحث از جوهریت و عدم جوهریت روح، آیا روح جوهرست یا نیست، از اینا چشم می پوشد و صرفاً فنومنهای نفسانی و روابط و مناسبات اونها را جستجو می کند. پس روانشناسی هم معتبر، چون از گلیم خودش پاشو در آثار نکرده، در جوهر و حقیقت روح فرو نرفته. ریاضیات نیز معتبر است، زیرا اولا پیدایش مفاهیم ریاضی از قبیل عدد و خط و سطح و جسم مبدأ و منشأ حسی دارد، یکی و ثانی صحت مسائل ریاضی را میتوان عملا تأیید و تثبیت کرد. اینا مثل که از این کسان که حقیقت را این دور معنا میکنن، که حقیقت این است که نتیجه عملی داشته باشه. و اما اون که از این قبیل نیست، خواه مربوط به طبیعت باشد، از قبیل بحث از حقیقت جسم طبیعی و این که آیا جسم در آخرین حد، در آخرین حد تجزیه خود مرتب است از اجزاء خالی از بود، مثلا بعضی بحث میکنن جزء لایتجزا اتم مثلا غیر ذلك، و یا اون که واحد حقیقی جسم واجد بود و شکل و مقدار است، و خواه مربوط به ماورا از طبیعه باشد از قبیل بحث از وجود روح مجرد و وجود خدا و مباحث مربوط به جوهر و عرض و دور و تسلسل، سالا دور و تسلسل انشاءالله به موقع خودی، و مانند اینها تحقیق با اسلوب فنی درباره اونها نفیان، یعنی بگویم مثلا چنین چیزی نیست، یا اثباتم بگویم چنین چیزی هست، از قلم رو فکر بشر خارج است. اولا فرمودید در راه حدود علم، که این علم تا چه حدی حق قضاوت داره، اینا دیدید که گفتن قضاوت بشر محدود است به ظواهر اشیا و روابط اشیا، که پس همین حقیقی کار به تناهی عالم و ناتناهی عالم نداره، که در فلاسفه قدیم مثلا میگفتن ما به واقع عالم از اونجایی که نامتناهیه نمیتونیم به همش پی ببریم، اما او قدرتی که پی میبردیم محدود نکردم به ظواهر، گفتم به ظواهر و بباطنه، ولی این اساسا عالم میخواد محدود بشه، میخواد نامحدود، دو تا چیز کوچیک هم بیشتر نباشد، فقط ما به ظواهرش و رابطه دو تا چیز بیشتر، آبی هست و آتش دیگه چیز میدی دیگه یخدیر به قوله اینها، آبی است و آتشی، اینا یک کدوم داغ دیگری سرده و آب آتش را تبخیر می کند، اما حقیقت آب چیه؟ نمی دانم، نمی دانم که آیا مثلا عالم ماورایی دارد یا نه، اونم داره نمی دانم، باید که دور گفت ریاضیات هم معتبر، چون ریاضیات از قبیل عدد اینا منشأ حسی دارد که کانت مثلا گفته بود، و ثانیا در عمل هم تأیید می شود، اما امور دیگر ما را نداریم اینطوری. و حسیون که در بالا عقیده اونها را راجع به راه حصول علم بیان کردیم، تا پیرو این نظریه اند، زیرا آنان از طرفی عقیده دارند که در عقل جز آن که به حس در آمده باشد چیزی موجود نیست. حسیون در مقابل عقلیون که میگفتن عقل قطع نظر از حس یه فراورده های خودش داره که فراورده هم غلطه، یعنی یه چیزای همراه داره بالفطره، اینا اونو قائل نبودن و میگن در عقل جز اون که در بهش در آمده باشد چیزی موجود نیست و کار عقل را منحصر به تصرف در صور محسوسه میدانند بدون اون که بتواند غیر از صور محسوسه تصوری را زیاد کند و از طرف دیگر به محدودیت عمل حواس پی بردند و دانستند که فقط امور معینی که به احساس در می آید. خب از یه طرف حالا آدم یه جور معتقد که عقل ما هنر این که پیش خودش قطع نظر از استمداد از حس چیزی داشته باشه، نه چنین هنری را نداره. باید حس مثلا مواد اولیه را براش آماده کنه. وقتی آقای حسم قلم رو به کار کردنش ظواهر اشیاء به بواطن اشیاء راه نداره، پس به نتیجه بواطن اشیاء و ماوراء طبیعت ما راهی نداره. یه جوری میشه از این دو مقدمه نتیجه گرفتن که قدرت قضاوت فکری بشر محدود است به امور حسی و محسوسات. اینا ببینید اینجور فلسفه باید نسبت به ماوراء طبیعت لاادری بشه. لاادری یعنی نمیدانم، نه اینکه میدانم که نیست، والا چی میشد؟ عدری میشد، یعنی میدانم. اما جلوترا گفتیم که این منطق دیالیستی اینا نه اینکه خواستن اظهار جزم و یقین کنن به نفی ماوراء طبیعت، وقت این است که همون ادراکات اومدن گفتن نفی دونید و غیر ذالک و تو بنبست گیر میکردن ناچار شدن که بگن حقایق متکامل است و ثواب و خطا با هم جمع می شده. اینها که تحقیقش جلوتر جای مطهری شنیدیم اجالتا. لحاظا مذاقینا فلسفه به معنای حقیقی کلمه، یعنی فنی که صرفا متکی به معقولات باشد، در نظر این دسته جز لبازی و خیال بافی چیزی نیست. به عقیده این گروه علم منفک از حس و فلسفه منفک از علم وجود ندارد. حالا یه حرفی که ما حسی شدیم، یعنی ادراکات منحصر به حس دونستیم و راه حصول علم هم همو حس دونستیم و عقلم بیشتر از این هنر نداره که در محسوسات تصرف کنه، و آیا روی نظر میتونیم فلسفه داشته باشیم یا نه؟ ممکن است بعضی از اونجایی که حسیان بگن فلسفه در مقابل علوم دیگه نه افعال نیست، اما فلسفه متکی به علم، علمم متکی به حس. دیگه میشه که وقت فلسفه حسی مثلا ما میگفتیم گاهی ممکن است یک کسی بیاد که قوانین عمومی عالم ماده، مثلا قضی عالم ماده دائما در تحول است، اینو به عنوان یه قانون فلسفی ما تلقی کنیم، یا اجزاء ماده دائما در یک دیگر تأثیر و تأثیر دارن، اینم قانون فلسفی جون، یا مثلا هر پدیده‌ای در اثر فعل انفعال اجزاء ماده در یک دیگر، اینا را از این مسائل کلی به اینجور را اسمش بذاریم فلسفه، ولی فلسفه متکی به علم و علم هم متکی به حس و عقل، مستقلا استقلالی نداره. به عقیده این گروه علم منفک از حس و فلسفه منفک از علم وجود نداره. سیستم های فلسفی حسیون مانند خود علوم حسی محدود است به یک سلسله مسائل که از مسائل که از حدود توضیح عوارض و ظواهر طبیعت تجاوز نمی کنند. معمولا در اصطلاح این دسته هرگاه فلسفه گفته شود، منظور یک سلسله مسائل تعقلی و نظری خالص نیست، بلکه پاره ای از مسائل فیزیکی یا ریاضی یا علم نفسی و حد اکثر منطقی که جنبه عمومیت بیشتری دارد به نام فلسفه خونده می شود. حالا ببینید آخه مسائل علوم، بعضی اون مسائلی که در حساب بحث میکنید، در عدد و خواص عدد و اینها، با اون مسائلی که در طب بحث میکنید، اینا کاملا از هم جدا. اما مثلا ما بتونیم از همه این علوم یه قاعده کلی استنتاج کنیم. بگم مثلا قانون جاذبه عمومی که مثلا که همه اشیا یه فشار معتدلی، حالا همونطور که قانون جاذبه عمومی میگه، این نه مخصوص به موضوع مثلا علم شیمیه یا مثلا علم ریاضی، اینطور امور را ما اسمش بذاریم مسئله فلسفی. خب میگه که و بنابراین پاره از مسائل فیزیکی یا ریاضی یا علم نفسی و حد اکثر منطقی که جنبه عمومیت بیشتری دارد به نام فلسفه خونده می شود. به عقیده حسیون فلسفه اولا، میتافیزیک فلسفه اولایی که قدما برای او شأن عالی و اهمیت فوق العاده قائل بودن و آن را فلسفه حقیقی و علم کلی و علم العلوم و علم اعلی می خوندن، پایه و اساسی ندارد، زیرا مسائل وی از حدود ظواهر طبیعت و محسوسات بیرون است و لحاظا از حدود امکان بررسی بشر خارج است. از حسیون کسی که زیاد در این باره اصرار و پافشاری کرده اوگوست کنت است، و از عقلیون کسی که این عقیده را دارد کانت است. حالا اینجا این حسیون عقلیون که اینجا میگویم حسی، یعنی کسی که میگید عقل ما فطرتاً چیزی نداره، ولی عقلی کسی که فطرتاً چیزی داره. پس مناوات نداره کسی عقلی باشه اما در این حال بگید از با ماورای طبیعه اعتباری نیست، مثلا که کانت هم از این قبیل. به عقیده اوگوست کنت تاریخ فکر بشر تا کنون سه مرحله اساسی را پیموده است: مرحله افسانه‌ای و خیالی، مرحله عقلی و فلسفی، مرحله علمی و حسی. در مرحله اول که مربوط به دوران کودکی و توحش بشر است، با بشر تمام حوادث را مربوط میکرد به ارباب انواع و ارواح طیبه و خبیثه. در این مرحله بشر هر حادثه ای را که میدید از قبیل برف و باران و قحط و فراوانی و مرض و صحت و صلح و جنگ، اون را مربوط میکرد به اراده خدایان و دخالت ارواح نیک و بد. در مرحله دوم فکر بشر ترقی کرده و دریافته است که نمیتوان حوادث طبیعت را با اراده خدایان توضیح نمود. علل حوادث طبیعی را باید در خود طبیعت جستجو کرد. لحاظا اصلاً حالا این یه نقطه مهم است که باید طلب آقایون باشد که به وقتش انشاءالله که نه، در این که حوادث طبیعی علل طبیعی داره ولی به طور سلسله طولی منتهی به مسیحیت و اراده ازلی میشه که منافات نداره. یه دفعه هست، اینو من بارها گفتم، این مرحله مهم میشه. یه دفعه هست که میگویم خدا هست، یعنی اون دروغ که ما از عالم مشاهده میکنیم دروغه. مثلا فرضی که زلزله که میشه علل طبیعی زلزله مثلا اینه که در مثلا عمق زمین مواد ذوبانی هست یا ابخره‌ای هست، بخاری هست، اینا میخوان متساعد بشن، پی رخنه میگردن، وقت زمین رو حرکت میدن. زلزلت الارض لهبت ابخره، مثلا زلزله به واسه هفت بخارای اندرون زمین. وقت بگویم خدا هست یعنی اینا دروغ، لطفا میگید. وقت اینجور خدا شناسی با علم مخالف. یه دفعه هست که نه، معنای خدا هست همونی که بارها میگفتیم، این جهانی که ما توی زندگی میکنیم، مشاهداتی از جهان داریم و این کار به این نداره که خدا قبول داشته باشیم یا نداشته باشیم، مشاهداتی داریم. میدونیم مثلا پیدای شدن زلزله در اثر این حوادث هست، تابستون شدن در اثر حرکت زمین و موضع خاصی که نسبت به خورشید پیدا میکنه، به کوچیک شدن روزا و بزرگ شدن روزا و سرد شدن و گرم شدن، اینا معلول این حوادث طبیعیه. ولی این جهان که یه سلسله جهانی از سلسله علل و اسباب اینها، اما همگی مستند به یک قوه مافوق طبیعی است که اینها به استناد طولیه نه استناد عرضی. یعنی این که میگویم خدا هست نه که یعنی زلزله عرض بی دخالت که میگویم مستقیم رابطه هایی که داره و اینجور منطقی. این نیست که ای پس از دوران کودکی بشر نیست، این آقای بزرگوار یکی از دوران کودکی بشره که هر چیز را، بله او جهت کودکی که بیان خدا را مثل اجسام فرض کنند و رب و نو به یه معنا قائلن که بت‌پرستی هم یه عقیده رب و نو یه قدری پیدا شده است، اینها اونش کودکیه. اما اصل این که این جهان پر حوادث، این جهانی که به هم ارتباط داره، ارتباط سببی و مسببی، این منتهی به یه اراده ازلی. ما یه وقتی این مثال رو برای خیلی ها زدیم، برای همسالله، برای آقایون، یه دفعه هست که ما میریم توی کارخانه ای وقت میخوان مثلا تماشامون بدن، یکی دو نفر میاد از همون سالن اول شروع میکنه و هی شرح میده تنبه هایی که مثلا زده شده تو، بعد از این سالن میریم به سالن دیگه تنبه هایی که به صورت فسیله در اومده هی شرح میده که این دستگار اینجور به کار میاندازم ده از اینجا پنبه ها میرید از این طرف فتیله فتیله مثلا پیسته میشه فلان چیزا، و بعد تو دستگاه های دیگه که هی شرح میده عمل این دستگاه ها رو که این حوادثی که توی کارخونه هست از همون اول که پنبه محض تا او آخر که به صورت پارسه و توب شده و اوتو شده و رنگ ریزی شده و خودکرو شده تحلیل داده میشه، هی روابطش را روابط عادی و طبیعیش را به ما نشون میده. خیلی خوب، هی میگم اینجا چیتا میشه؟ تو جواب میده، میگه بله این کارخونه این دستگار اینجور به کار میاندازن اینطور. ولی یه سوال دیگه هست و اون است که خب این کارخونه با این ارتباطی که داره کی اختراعش کرده؟ وقت میگه فلان دانشمند. وقت این یعنی اون است پنبه رو میزنه، پس این چیزا که تا حالا میدیدیم غلط بوده، اینا اشتباه بوده، اون است پنبه میزنه، اون است نخ میکنه، اون است دیگه که اینا خواب و خیال بود تا حالا، یا این که نه این کارخونه با این پیوندی که با یک دیگر دارن این تراوش فکرشیه. خودت من منطقه این مثل یه جهت مقربه تو یه جهت مباهده تنفیر خودش چیز از عدم به وجود نهی بود، منطقه حالا اونش باز خودش بحثه که تنف یعنی که بود اینها دوست فرمون. و میایم حالا این کارخونه رو بزرگش فرض کنیم، این عالم یک کارخانه بسیار بزرگه مرتبط به هم، اون وقتی که داریم با قدم علمی داریم پیش میریم، مثل اون وقتی که تو کارخونه داریم جستجو میکنیم و از اون کسی که همراهمون اومده هی سوال میکنیم، ولی اون وقتی که تو این فکر میافتیم که این جهان با این نظاماتی که داره با این پیوست و ارتباطی که داره خوب بوده از اول نباشه، چرا حق داریم این سؤال رو بکنیم یا نه خوب بوده این نباشه، این چرا هست، این چرا جواب ندارد الا اینکه یه موجودی که به اصطلاح واجب الوجوده و وجود ذاتی است و چرا ندارد این متکیه دارد. نقطه جدا شدن الهی با ماد با طبیعی همین نقطه وقتی دو شد این دوران کودکی بشر نیست، یا خود دارن نه تهمت میزنن لطفا که سون جاهل بوده خیال کرده حالا که میگویم خدا هست یعنی این علالی که دانشمند ها میگن دروغه، والا به کی به که قصدن که محبت هستی نیمیدون حالا تم. حالا این من چون بین حرف اوگوست کن محاسم این شبه تو ذهن نمونه، این شبه این یه که در مرحله دوم فکر بشر ترقی کرده و در یافت که نمیتوان حوادث طبیعت را با اراده خدایان بود، این خدایانش شما رها کنید خدا و بشر منتقل شد که با اراده خدا نمیشه توضیح که اگر بخواهیم یعنی اراده خدا که یعنی علل طبیعی نباشه ولی این میشه توضیح که، اما اگر بگون که اراده خدا در طول نه در عرض، که فرق طول و عرضم معرض کنم، مثلا الانی که شما آقایون نشسته هم به عرایض بنده گوش میده هم با چشم دون نگاه بنده دو تا کار از شما داره ساده میده، یکی نگاه کردن یکی گوش دادن، چیز هر دوش مستقیمن از شماست، واسطه نداره. نیمشد بگم چون میبینم گوش میدم و نیمشدم بگم چون گوش میدم میبینم. نه، ندیدن واسطه شنیدنه، نشنیدن واسطه دیدنه. اینو ما اسمش میذاریم استناد عرضی، عرض به عین، در عرض هم در مقابل تون. این اسمش میذاریم استناد عرضی، به طوری که اونی که من هستم میبینم و اونی که من هستم میشنوم. این دو تا کار مستند به من است ولی در عرض یه دیگر. منطقه من یه موجود تکثر بردار که هستم، ما به هل کفره در وجودمون هست و اوی فعلمون مستند به یه جهت که دیدن باشه، اوی فعلمون که شنیدن باشه مستند به یه جهت دیگر که شنیدن باشه. اما یه جور استنادیست که استناد طولیه. این مثال معروف حکما که میگوید تحرکت الید فتحرکت المفتا، آن وقتی که کلید رو گذاشتیم تو قفل و اراده میکنیم، عضلات دستمون قوه بود در عضلات انگشتامون رو حرکت میده و پس یک کار که حرکت انگشت و کلید هم حرکت میکنه، اونم کار ماست. فنر قفلم روش اثری واقع میشه، اونم کار ماست. قفل باز میشه، در باز میشه. وقت پس اون که من هستم، دستم حرکت دادم، کلید رو حرکت دادم، قفل رو باز کردم، در رو باز کردم، همه اینا هیچ کدوم دروغ نیست. من دست حرکت دادم، من قفل باز کردم، من کلید حرکت دادم، من در رو باز کردم اینا. ولی او واسطه خورده، به حرکت دست کلید حرکت داده، به حرکت کلید قفل باز شده، به باز شدن قفل در باز شده. این میشه اسناد طولی. وقت ما میگویم این عالم هستی مستند به حقه، همه به هم جوری که هست. ای تو این از کلمات قصار همچه فرض کنی که ما که میگویم که عالم مستند به خداست، یعنی عالم به همی جور که هست. این جورش شما دانشمندی بلدی، من بلد نیستم. این جورش این است که زلزله باز خاطر اون علله، نمیدونم معدنیات برای خاطر اونه. اما میگم این معدنیات که تکونش در اثر این عوامل طبیعیه، یا این زلزله و این دریاها و این ابرها و این بارندگیها و این فصلها و این میوه‌ها که دستگاهی مرتبطه به هم، حالا چجوری علم پرهیزینه که این عالم به همی جوری که هست، که از جمله همی جورش هم یکی که بنده هستم، شما هم هستید، اراده کردیم حرف هم میزنیم، مثلا به همی جوری که هست منتهی به یه واجب الهیه. پس این دیگه این هیچ چیز از چیزایی که علم میخواد ارائه بده منکر نمیشه، یه نظر کلی داره که اگر میتونستیم این جهان رو بغل کنیم، بگم این جهان، این چی کارخونه بزرگی چرا هست همچنون. خب حالا این بی خود می فرمادی شخص، حالا اجالتا یه علل حوادث را، حوادث طبیعی را باید در خود طبیعت بزنیم. ما میگویم بله در خود طبیعت، علت بی واسطه در خود طبیعت. لذا در این مرحله فرضهای عقلی را در توضیح حوادث پیش می کشد و پای قوای طبیعی و صور نوعیه و نفس نامیه و نفس حیوانیه و نفس ناطقه را به میان می آورد. این مرحله از مرحله اول کامل تر است ولی آخرین مرحله نیست. بلکه حلقه متوسطی است که مرحله اول را به مرحله سوم مرتبط می کند. در این طرز بیان یه مسئله دیگه که اون مسلمه مورد قبول واقع شده که خلاصه تکاملات و اوضاع گوناگون اجتماع این چنین نیست که به طور تفره باشه. تفره معناش این است که ما مثلا فاصله بین این دیوار این مهدیه را تا اون دیوار بخوایم طی نکرده به اونجا برسیم، این میشه تفره. مثلا ولو نیم سانتی متر از این فاصله را طی نکنیم و برسیم، این محاله. این اسمش میشه یه خورده تکاملش مرحله قبلی، یه خورده تکاملش مرحله بعد. مرحله بعد از اون تکاملش مثلا این است که چراغای روغن چراغی یه قدری خب نسبت به قبلش پاکیزه‌تر و اینها، تا کم کم چراغ شیشه داشته باشه، سفیله داشته باشه، اینها که دود نداشته باشه، روشنایش بهتر باشه، تا بعد هی از نیروی برق استفاده کردن تا به این مراحل. اینا هی مراحله که وقت مرحله هر مرحلهی متوسط است بین مرحله قبلی و مرحله بعدی، که وقت یه اوضاع اجتماعی مثل حلدونه های زنجیر به هم مرتبط است. این مطلب خیلی جا به درد نخوره دارد. مثلا فرض بگید که ما اروپایی حالا به حسب ظاهر پیش رفته رو حساب کنیم با وضعش در قرون وسطا، و این اگه وضع او وقت در نظر بگیم و این وضع فعلی با در نظر گرفتن که تفره نیمشه یه حلقه های متوسطی بوده، دانشمنده میخوام میگن حلقه های متوسطش اسلام بوده و علم و سنت بعض پیشرفتش و اسلام مثلا کاشیده تو غیر داله. این هم یه حساب هایی حالا هر از اینجا ایشون این بگوز کند هی مراحل و مرتبط به هم میکنه. یه این مرحله، مرحله دوم از مرحله اول کامل تر است ولی آخرین مرحله نیست، بلکه حلقه متوسطی است که مرحله اول را به مرحله سوم مرتبط میکنه. در مرحله سوم بشر متوجه شده است که اون فرضهای عقلی و فلسفی در توضیح حوادث بلا دلیل است و تنها راه صحیح آن است که از تعقیب کردن و جستجو کردن علل واقعی دست بکشد. اون وقت هم مثل بشر هنوز مثل جوان ناپخته بوده که زیاد مخواست پا از گلیم خودش دراتر کند و بخواد علل حوادث رو به دست بیاره. گفت که و تنها راه صحیح آن است که از تعقیب کردن و جستجو کردن علل واقعی دست بکشد و فقط به تعیین روابط و مناسبات اشیاء محسوسه که وجود اونها محقق و مسلم است بپردازد و به جای اون فرضهای عقلی خود حوادث طبیعت را علت یکدیگر بشناسند. در این مرحله است که نظریات بشر جنبه ثبوتی و تحققی پیدا می کند، یعنی فقط حوادث محققه را دخالت میدهد و بعد اوگوست کن خود را واضع فلسفهی میداند به نام پوزیتیوسم که اون را فلسفه تحققی یا ثبوتی یا وضعی یا ظاهری ترجمه کردند و خودش این فلسفه را نماینده مرحله سوم از مراحل سگانه فکر بشر می دانسته است. اوگوست کنت
مدعی است که الان هم که نوبت مرحله سوم رسیده است، باز هم کسانی پیدا می شوند که هنوز طرز فکرشون متناسبه با مرحله اول یا مرحله دوم است. ایزن مدعی است که یک فرد در دوره عمر ابتداعاً خیالی و افسانه‌ای فکر می‌کند، بعداً اگر فی‌الجمله رشد پیدا کند طرز تفکرش عقلی و فلسفی می‌شود و هنگامی که پخته و آزمونده شد طرز تفکر فلسفیش تبدیل به تفکر علمی و حسی می‌شود. این چند سطح دیگه رو بخونیم که تمام بشه. بله، کانت نیز باغون که از عقلیون است و به معانی فطری ذاتی عقلی قائل است، که از اون نظر عقلی است، منکر اعتبار فلسفه اولاست. وی علمهای مربوط به واقعیتهای ماوراء ذهن را محصول همکاری عقل و حس می داند و مدعی است که حس تنها یا عقل تنها نمی تواند علمی بسازد. کانت علوم طبیعی را معتبر می داند زیرا محصول عقل و حس هر دوتا، ریاضیات را نیز معتبر می داند زیرا هرچند در ریاضیات به عقیده کانت حس دخالت ندارد و عقلی محض است، ولی چون مسائل ریاضی مربوط به فرضیات خود ذهن است قهرن صادق است، زیرا عقل می تواند در اون که خودش فرض کرده است قضاوت کند، ولی فلسفه اولا معتبر نیست زیرا نمانند طبیعیات است که حس بتواند دخالت کند و با شرکت حس و عقل صورت علمی به خود بگیرد و نمانند ریاضیات است که صرفاً قضاوت درباره مخروضات و مخروقات خود عقل باشد. خود بحث باشد.
عرض کنم که توجه دارید که در مباحث علم و ادراک در ها و رویا سه مسئله طرح شده بود. یکی مسئله ارزش معلومات، یکی مسئله راه حصول علم و مسئله سوم تعیین حدود علم. در مسئله ارزش معلومات این بحث پیش میاد که آیا ما به غیر ادراکات حسی به ادراکات عقلی اعتبار هست یا اعتبار نیست. احتمالا این مسئله پی شد و به حسب اون بحث فلاسفه که در اطراف این موضوع صحبت کردن تقسیم شدن به حسیون و عقلیون و معلوم شد که حسی در اونجا یعنی حسی که فقط میگه به حسیات اعتبار هست و عقلی در اونجا کسی که عقلیات را هم میگوید اعتبار هست.
یا منحصر کنید به عقلیات یا بگید عقلیات و حسیات، این اون مسئله که ازش گذشته. مسئله دیگر راجع به راه راه حصول علم، اینجا میشه راه هایی که برای بشر هست که او راه ها علم پیدا کنه، اینجا یه سنس بحثی شد که یه عقلیونی گفتیم و یه حسیونی. به عقلیون یعنی کسانی که قائل بودن که ممکن است برای انسان یه علوم باشه بدون این جدی ارتباطی با حس طور داشته باشه، که مثلا مثل کانت یا غیره او که اینا قائل بودن یه فرضیات عقلیه داریم. البته اینا غیر از اون نظر افلاطونی که قائل بودن که قبل از آن که روح به بدن تعلق بگیره، مثلا روح و نفس ارباب انواع و مطل را یافته و به این عالم که پا گذاشته پراموش کرده، اونو مکاده داریم و فلاسفه اسلامی هم اونو قبول، یعنی این جهتش که روح قبل از بدن چیزی داشته یا موقعی که به دنیا اومده چیزی داشته اونو قبول نکردیم و اینها و غیر از این. مثل کانت یا اینها قائل بودن که یه فطریات عقلی ما داریم، اینا رو گفتن عقلی مقابل حسیون، که می گفتن تنها راه علم بالاخره باید منتهی به حس بشه و ما نقش این مقاله هم که در بحث اشاره کردیم که این هر دو نظر رو رد میکند و راه خودش رو بیان خواهد کرد. هر از این هم یه مسئله بود راه حصول علم، و در این مسئله هم به یه نظر فلاسفه تقسیم شدن به حسیون و عقلیون. به حسیون در این نظر اصلاحی رو میگوید که قائلن که تصورات فطری معنا نداره. حالا گرچه حسیه به این معنا، حسیه به اون معنا خواهد شد، یعنی کسی که راه حصول علم را تنها حس بداند خواه ناخواه ارزش و اعتبار را هم تنها برای حسیات میدونه دو اونها. اما علی حال یه تقسیم دیگری بود حسی و عقلی، که حسی در این مبحث راه حصول علم حسی عبارت شد از کسی که قائل است که راه درک حقایق تنها راه حس است، مقابل عقلی که میگه نه، غیر راه حس راه دیگر هم هست که همون فطریات عقلیه. و نقش این مقاله هم گفته شد که چه هست و بعدن هم تو متن خود مقاله میاد. مسئله سوم تعیین حدود علم بود. آیا علم تا چه حدودی رسید؟ علم تا چه قدر از عالم واقعیت میخواد میتونه دست اندازی کنه و تا چه حدودی از عالم در قلم رو علم میشه واقع بشه یا نه؟ این مسئله سوم ماست که عنوانشی بود که تعیین حدود علم. اینجا مرحوم های مطهری اشاره فرمودن که این مسئله درست هست کم و بیش در بین فلاسفه قدیم مورد صحبت بوده که قلم رو به علم تا چه حدودی مثلا فرض بگید که یه عده میگفتن از اون جایی که حقایق عالم بی پایان است و فکر بشر محدود است، محدود میتونست احاطه به نامحدود مثلا پیدا کنه. خب تو دور هر یه قدری صحبت ازه این هست که آیا تمام عالم هستی میشه قلب رو به علم واقع بشه یا دوره نمیشه. یا مثلا فرضی که فلاسفه میگوین که خود وجود و هستی این به ذهن بیانی، باب ماهیات به ذهن میاد اما باب وجود به ذهن نمیاد، لذا وجود را به علم حضوری نمیتونیم معلوم کنیم، به علم حصولی، به علم حضوری. اینها یه هر بار گفته بودن ولی اخیراً که بین فلاسفه غرب و درباره حدود علم است هدفشون غیر از اونیست که فلاسفه قدیم مطرح کردن. وقتی قسمت رو به عنوان الف آی مطهری گفتن که جمعی از دانشمندان معتقدن، در این صفحه 12 بود از این چاپ کتابا، که به عنوان الف گفتن که جمعی از دانشمندان معتقدن. حالا من نمیخوام همه یه عبارت رو خونده باشم و اول بحث به دست اون بیاد که گفته بودن قضا، قدرت قضا و فکر بشر مثلا در حدود فنومن ها، یعنی ظواهر و عوارض طبیعت، راجع به جوهر اشیا قدرت فکر انسان رسا دارد نیست. دو وقت رو قول اینا به نتیجه گفته بودن عقلیات اعتبار نداره چون در دسترس علم نیست و مثل فیزیک و شیمی و زیست‌شناسی و اینها اعتبار داره. و حسیون در اون مبحث، یعنی حسیونی که مثلا راه حصول علم را تنها حس می‌گرفتن، اینجا به نتیجه مثلا حدود علم را همون حس گرفتند و که از جمله اوگوست کانت که کلامش رو خوندیم که بشر را از این جنبه که خلاصه از جنبه تعقل سه مرحله گفت، که مرحله اول مرحله گرایش به ارباب انواع و نمیدونم خدایان، اینها مرحله دوم مرحله فلسفه، مرحله سوم مرحله علم. خب اینا رو بنده عرض کردم برای که این قسمت اخیر این پاورقی های مطهری این رابطه با گذشته داره. ایشون تا اینجا که از عبارتشون خونده بودیم میفرما توضیح این مطلب که خلاصه کسایی که در راه حصول علم که راه را منحصر به حس دونستن به نتیجه فلسفه تعقلی را منکر شدن. این مطلبشون ایشون میگه که منکر شدن اینها مسئله اعتبار عقلیات را، دو تا دلیل است که گرچه تو کلماتشون از هم جدا نکردن ولی متکی بر دو تا دلیل. یکی این که میخوان بگن که خلاصه مواد و عناصر اولی ذهن بشر وافی و کافی نیست که مسائل عقلی را دور حل کن. یکی یعنی که بخواهم بگم در باب صحت و تقم قضایا این تنها راه صحت و تقم قضایا تست و تجربه و چیزی که آزمایش و تجربه نکرده باشه اعتبار نداره. یه قسمت از این کتاب رو بخونم. توضیح این مطلب لازم است که منکرین اعتبار فلسفه تعقلی محض که بارزترین مصداق آن فلسفه اولا و متفرعات آن است از دو راه مختلف استدلال می کنند و غالبا این دو راه را این دو راه از یکدیگر تفکیک نمی شود. یک از راه علم و نفسی، یعنی از راه این که مواد و عناصر اولیه ذهنی بشر برای حل اون مسائل وافی نیست. اون قدری که ما سرمایه علمی داریم اون نمیشه با داشتن این مقدار ما مسائل عقلی را مثلا حل کنیم، زیرا عناصر اولیه ذهن بشر منحصر است به صور حسیه و عقل کاری جز تصرف در اون صور حسیه نمیتواند انجام دهد و مسائل فلسفه تعقلی از حدود حس و احساس بیرون است. دو، از راه منطقی، یعنی از راه این که مقیاس صحت و سقم قضایای فکری بشر منحصر است به تجربه و آزمایش عملی و اون مقیاس‌های عقلی که منطق عقلی آنها را وسیله سنجش فکر و تمیز دادن صحیح از سقیم و صحیح از خطا می داند مفید و اطمینان بخش نیست و هر نظریه و فرضیه‌ای هر چند مربوط به فنومن‌ها و توضیح ظواهر طبیعت باشد که تحت آزمایش عملی در نیاید قابل اعتماد و اطمینان نیست و مسائل فلسفه تعقلی قابل آزمایش عملی نیست، زیرا مثلا نمیتوان آزمایش کرد که آیا وجود اصیل است یا ماهیت، یکی از بحث‌های مهم فلسفه تعقلی، و آیا دور یا تسلسل ممکن است یا محال. اینا چون تحت تجربه در میاد به نتیجه از دسترس علم بشر خارجه، پس اعتباری نداره. این توضیحش لازم بود. ما اینا رو میگیم چون بخوایم نقش این مقاله را که این مقاله بعدا خواهیم گفت که این مقاله هم میاد میخواد بود که ذهن بشر از نظر مواد اولیه میتونه وافی باشه و چگونه مفاهیم عامه از قبیل وحدت، تصدر، وجود بیدونم اینها به نفس راه پیدا میکنه با اینکه از احساس به احساس در میاد و یکی دیگه که تنها راه تجربه نیست، بلکه خود تجربه هم اگر ما قبل از تجربه یه تصدیقات دیگری نداشته باشیم تجربه هم مفید و سودمند نخواهد بود. این مقاله خلاصه این پاورقه های آقای مطهری جهات مشخص میکنه که اون هدف این مقاله را روشن کرده که ما در این مقاله اجالتاً بیان خواهیم کرد که اولا ما راه داریم یک جور امور عامه‌ای که اینا در فلسفه عقلی مورد صحبت است به ذهن خودمون در ذهن راه بدیم بدون اینکه متکی به حس باشد و ثانیاً هم راه صحت و صغم خاطر به تجربه نیست، بلکه یه چیزای دیگه نداشته باشیم که در مقاله خواهد آمد، تجربه هم سودمند نخواهد بود. خب این تا اینجا. ای به اینجا مقابل الف اون سفر در این مسئله راه حصول علم، تعیین حدود علم که گفتیم بحثی در گرفته است که قلم رو به علم تا چه حدودی است، و جمعی دانشمندان که هر بهشون خوندیم در این عنوان به جمعی دیگر از دانشمندان جدید اون محدودیتی که اون دفته در نظریه بالا برای عقل قائل شده بودن منکرند و معتقدند که در ماورای محسوسات نیز میتوان قضاوت کرد. بعضی از این دانشمندان این نظریه را از اون جهت دارند که به تصورات فطری عقلی مستقل قائلند، از قبیل دکارت و پیروانند، و بعضی دیگر راه شهود و عرفان و سیر باطن را نهاد و پیروی کردند. فلسفه هانری برکسون، فیلسوف معروف عصر اخیر، متکی به این نظریه است و بعضی دیگر از راه دیگر، و ما در اینجا خود را نیازمند به بیان نظریات آنها نمی‌دانیم. در این مقاله در ضمن این که پیدایش کثرت در ادراک به هر دو اشکال منکرین اعتبار فلسفه تعقلی پاسخ داده می شود، از طرفی در خلال بیان کیفیت حصول تکثر در ادراکات، گفتگوی مفاهیم متافیزیکی به میون خواهد آمد و معلوم خواهد شد که این مقاله از جنبه علم نفسی، این مفاهیم از جنبه علم نفسی معتبرند و با اون که مستقیما از راه حواس وارد ذهن نشده اند، منشأ صحیح و معتبر دارند، و از طرف دیگر از جنبه منطقی ثابت خواهیم کرد که تنها معیار و محک صحت و تخم غذایا تجربه و آزمایش عملی نیست، و حتی خود تجربیون بدون توجه به یک سلسله غذایای فکری خواه و ناخواه اعتقاد جزمی دارند که قابل تجربه و آزمایش عملی نیست. به علاوه در آینده معلوم خواهد شد که بشر تا قبلن به یک سلسله غذایای غیر تجربی اعتقاد نداشته باشد، نمیتواند هیچ قضیه تجربی را بپذیرد. خب حالا سه مسئله مرحوم آقای مطهری در این پاورقی های اون مقاله جلوتر و در مقدمه این مقاله پنجم محور خب توضیح و بیان خودشون قرار دادن. اون سه مسئله، یکی مسئله ارزش معلومات، یکی راه حصول علم، یکی همین مسئله که حالا ازش بیرون اومدیم، مسئله تعیین حدود علم. حالا این مطالب که گذروندن میگن ما دو سه نکته هست باید در نظر بگیریم. یکی این که نکته اول راجع به این است ما بالاخره بین علمای شرق و غرب و حسی و عقلی یه بحثی درگیر بود که آیا ما ادراکاتی داریم قبل از حس یا نداریم. یه عده عقلیون بودن گفتن که بله یه فطریات عقلیه داریم، که این علمای اسلام باش موافق نبودن. و یه عده میگفتن که یعنی اونا میگفتن داریم و علمای اسلام باش مخالف بودن. یه عده هم میگفتن تنها راه طور حسه و راه دیگر برای حصول علم ما نداریم. حالا علی حال این نزاع درباره آیا هم تصورات هم تصدیقات یا خصوص باب تصورات نظرمون ایشون بخواد گذی راضی به باب خصوص باب تصورات اینه که ما میدونیم علم که او صورت ذهنیه از اشیا در دستگاه ذهنمون یا تصور است یا تصدیق. تصور او ادراک بسیطه، تصدیق او ادراکیست که باش حکم باشه. ما اگر در مقالای در این حرفای گذشته صحبت کردیم که قبل از احساس